بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. افتدیم که به مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در حق اون که در تقریرات ایشون آمده نسبت داده شده که مرحوم شیخ رجوع عید و شب در جملات شرطیه به هیئت را محال می‌دانند و معتقدند که در جملات شرطیه قید و شرط عنوان قید برای ماده را دارد. برای مدعای اول شیخ که محال قیود و شرائط به هیئت برگرده، مجموعاً سه وجه و سه دلیل در کلمات ذکر شده. در این جمله شرطیه اذا زال الشمس و صله میخواهیم بگیم که مرحوم شیخ قائل است به این که این زوال شمس که عنوان شرط رو داره و عنوان قید رو داره محال است که به هیئت دنده که دامنه بر وجود هست رجوع بکنند. دنده دارای یک هیئت و یک ماده، هیئت او همان هیئت دیگه امر هست که دلالت بر وجود داره، ماده او عبارت از صلاته. ببینیم چه دلیلی برای استحاله اقامه شده. محال است که بگیم زوال شمس قید برای هیئت باشه. دلیل اول که در کلمات شیخ آمده و دیروز هم مختصری از اون رو توضیح دادیم این هست که آمدن گفتن که ما در دست معانی حرفیه اونجا اثبات کردیم که حیات افعال از نظر معنا و از نظر موضوع له ملحق به حروف هستند. یعنی ما همان موضوع لهی را که برای حروف قائل میشیم، همان موضوع له در حیات افعال هم جریان داره. در حروف طبق نظریه مشهور که شیخ انصاری هم همان نظریه رو داره، در حروف وضع حروف عامه، اما موضوع له خاص هست. یعنی کلمه من با واقع معنای کلی ابتداییت را تصور کرده و بعد از تصور معنای کلی لحظه من را برای افراد و مصادیق ابتداء خارجی قصد کرده. در خارج هر چیزی که نقاب برای ابتداء هست اون موضوع له کلمه من هست. بنابراین حروف دارای موضوع له خاص هستند، یعنی موضوع له در حروف جزئی هست و کلی نیست. حیات افعال، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت صیغه امر، اینها هم ملحق به حروف هستند در موضوع له. یعنی چی؟ یعنی واضح آمده معنای کلی حدوث یک فعل در گذشته را در نظر میگیره، اما هیئت فعل ماضی را برای اون معنای کلی وضع نمی کنه. هیئت فعل ماضی را وضع می کنه برای اون حدوث یک ماده معجم در عالم خارج. و هاکذا در صیغه مضارع و در صیغه افعل هم همینطوره، واضح میاد کلی طلب ایجاد یک فعل در خارج را تصور میکنند. تصور میکند که اگر یک طلبی داره، طلب ایجاد یک فعل در خارج رو داره، این رو تصور میکنه، لذا میگیم وضعش عامه. اما موضوع له وضع میکند هیئت افعال را برای اون طلب یک فعل معجم در عالم خارج. به عبارت اخرى لازم می کند برای نسبت طلبی، یعنی بین هیئت افعال و ماده او که عبارت از صلات باشه یک نسبت طلبیه وجود داره، و این نسبت طلبیه یک معنای جزئی معجم خارجیه یا جزئی معجم ذهنیه. شما خوندید در بحث معانی حرفیه نسبت همیشه متقرن به طرفینه، دو طرف در نسبت وجود داره و به همین جهت هر نسبتی جزئیت داره. الان شما وقتی میگید زیدون قائمون، بین زید و قیام یک نسبتی وجود داره، این نسبت یک نسبت جزئی معجنه. این نسبت در قضیه دیگری وجود نداره، این نسبت قابل صدقه در کثیری نیست. لذا میگیم نسبت ها در همه جا، چه در قضیه بیدون قائمون، چه در افعال در سیده افعال، بین این هیئت و بین ماده یک نسبتی وجود داره. حالا گاهی اوقات اعراب نسبت در بعضی از کلمات میگویند دو طرف، گاهی اوقات در هیئت افعال گفتن سه طرف داره، یکی خالص، یکی مطلوب و یکی مطلوب و نه. بین خالص و مطلوب و مطلوب و نه، بین باعث یعنی کسی که بحث میکنه، تحریک میکنه و مبعوث و مبعوث هم الی، یک نسبتی وجود داره. این نسبت قطعاً جزئیه، برای اینکه این نسبت در جای دیگری نیست و قابل صدقه بر کثیرین هم نیست. بنابراین در هیئت اتن واضح کلی طلب را تصور می کنند، اما لفظ را برای نسب طلبیه که نسبهای طلبیه هر کدام جزئی معینی هستند و قابل صدقه بر کثیرین نیستن وضع میکنه. نتیجه این میشه که حیات مانند حروف موضوع لهشون جزئی، موضوع لهشون خاصه. این کبرا بعد آمدن گفتن که در دنباله این مقدمه دیگه هم زمینه کردن، گفتن که جزئی هم قابلیت تأیید نداره، که اون مقدمه اول صغرا بود. صغرا این است که موضوع له حیات جزئی، مقدمه دوم که به منظره کبرا این است که جزئی قابلیت تأیید و تعلیق را نداره. برای اینکه ما وقتی میگیم یه چیزی عنوان جزئیه، میگیم جزئی قابلیت صدق بر دوکار هم نداره، خاصه بر اساس اینکه قابلیت صدق بر کثیرین گذاشته باشه. قابلیت صدق نداره. حالا که قابلیت صدق نداشت، معناش اینه یک فرد معین و یک مصداق جزئیه که دیگه استبردار نیست. نمیشه بگیم این یا اینه یا این. تغییر در جایی که یک عنوان دارای سعه باشه، کلیت داشته باشه، امکان بیاد با تغییر این سعه و کلیت او را محدود بکنه. اما اگر از اول آمدیم گفتیم این دارای معنای جزئیه و سعه نداره، دیگه قابلیت تغییر نداره. چرا؟ اون فرمایش امامی که عرض میکنه، بنابراین شیخ فرماید قیود قید برای هیئت نمیتونه باشه، چون طبق این استدلال هیئت دارای معنای جزئیه، جزئی سعه نداره، چیزی که سعه ندارد قابلیت اطلاق و قابلیت تغییر را نداره. از این فرمایش شیخ و استدلال شیخ جوابهای متعددی داده شده. اولین جواب رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرموده. آخوند می‌فرماید ما همان مقدمه اول رو قبول نداریم. یعنی که شما می‌گید حیات دارای معنای خاص و جزئیه و موضوع لهشون جزئیه، ما قبلا اثبات کردیم که این حرف باطلیه. اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در کفایه اثبات کردن که نه جزئیه حقیقی میتونه باشه، یعنی نه جزئیه خارجی میتونه باشه، نه جزئیه ذهنی میتونه باشه، و اونجا اثبات کردن که موضوع لهجه حروف مانند اسما یک معنای عامی رو داره. لذا می‌فرمایند به نظر ما حیات، ورود، اینها مانند اسما وضع و موضوع له و مستعملتیشون عامه. اختلاف فقط در کیفیت استعماله. خب این جواب اول میتونه جواب اصلی باشه؟ بله؟ اصلا کن این جواب جواب مبنایی. جواب مبنایی هیچ وقت قابل اعتنا نیست. خب مبنای شعر این است که حروف و حیات طبق مبنای مشهور قاف و جزئیه. لذا این جواب آخون کنار میره. در کلمات مرحوم محمد اصفهانی در حاشیه کفایه دو جواب انسان ملاحظه میکنه. کتاب نهایت و درایه جلد دوم صفحه 59 از همین طبع آل بیت آلونده. جلد دوم صفحه 59 کتاب نهایت و درایه که حاشیه مرحوم محمد اصفهانی در کفایه. ایشون در اونجا دو جواب عنوان فرمودن. جواب اول این است که این جزئیتی را که مشهور در موضوع له حیات و غروب قائل شدن، این جزئیت با تغییر مناسبی نداره. این فرمایند مشهور جزئیتی که در اینجا میگن فقط به اعتبار تقوم این نسبت به طرفین یا به اطرافه. اصلا چی باعث شده که مشهور بیان بگن حرف یا حیات معنای جزئی داره؟ منشأ جزئی بودن معنای هیئت وجود طرفینه، وجود اطرافه. شما ببینید در زید و قائمون بگیم نسبت بین زید و قیام. خب این دو طرف یعنی زید و قیام میان این نسبت رو چی میکنن؟ جزئی میکنن. این نسبت جزئی بودنش از تقوم به طرفین آمده و میفرماین ما هم قبول داریم این نسبت کلی که قابل صدق بر کثیرین باشه نیست. یعنی این نسبت در قضیه دیگری نیست. این نسبت فقط بین زید و قائمه، اما بین زید و قیام. اما منافاتی نداره که همین نسبت که طرفین معینی داره این رو ما بیاییم مقدرش کنیم به یک قیدی. یکی نسبت بین زید و قیام در این شرط با این شرط چه اشکالی داره؟ قابلیت تغییر به وجودات رو داره. نه تنها یه شرط، امکان بتونه چند تا شرط برای اون ذکر بکنه. چون گفتیم جزئی بودن فقط همین اثر رو داره که قابلیت صدق در نسبتهای در قضایای دیگر رو نداره، همین مقدار. اما در هم محدوده خودش با حفظ طرفین خودش یا با حفظ افراد خودش قابلیت تغییر به یک وجوداتی رو داره. این نسبت بین زید و قیام اگر فلان مثلا عمل محقق بشه، اگر فلان شرط محقق بشه، این جواب اولی که مرحوم اصفهانی داده. جواب دومی که باز ایشون داده رد میکنه. جواب دومی که مرحوم اصفهانی داده و این جواب در کتاب محاضرات مرحوم آلخویی جلد دوم صفحه 302، ایشون هم این جواب رو پذیرفته. این است که فرموده مرحوم اصفهانی که شما بین تقیید و تعدید فرق دارید، جزئی قابلیت تقیید رو نداره اما قابلیت تعدید را دارد. به چه بیان؟ تقیید مربوط به موردی که اطلاق یعنی معنی یک معنایی از نظر معنا مطلق باشه. تقیید مربوط به اونجایی که یک سعه و توسعهای در مفهوم وجود داشته باشه. مثلا ما میگیم مفهوم عالم سعه داره، هم عالم قادر رو شامل میشه و هم عالم غیر قادر رو شامل میشه از نظر خود مفهوم. یعنی میگیم این عنوان اگر خودش باشه و خودش همون نهزی که قابلیت انتباه در قابل رو داره، به همون اندازم قابلیت انتباه در فاسق رو داره. مفهوم توسعه داره. حالا اگر اینجا آمدیم آدم را مقیدش کردیم به آدم، این رو اسمی زنیم تقیید. تقیید یعنی محدود کردن دایره مفهوم و معنا. اما تعبیر معنی نداره. تعبیر شرطش این نیست که یک معنایی سعه داشته باشه. تعبیر در مقابل تنجید تعبیر به معنای سعه نیست. بگیم یه معنایی سعه داشته، ما همون سعهش رو محدود کردیم. تعبیر به معنای محدودیت دایره معنا نیست. از چیه؟ تعبیر این است که شما همان چیزی که هست ولو جزئی محض خارجی هم باشه، این رو میارید معلقش میکنید در یک جزئی. به یک جزئی جزئی معین خارجی معلق بر این که بشینه، مثلا معلق بر این که بشینه، مثلا معلق بر این که امور دیگر. اذا آمدن مرحوم اصفهانی بین تقیید و بین تعبیر فرق گذاشتن و شاهدش هم این است که تقیید در مقابل اطلاق، تعبیر در مقابل تنجید. جزئی قابلیت تقیید نداره اما قابلیت تعبیر را داره. آیا این دو جوابی که مرحوم اصفهانی فرمودن قابل التزام و قابل قبول هست یا نه؟ ظاهر این است که هر دو جواب مناقشه داره. اما جواب اول مرحوم اسمعانی در جواب امن فرمودان جزئیت در اینجا به همین تقدم به طرفین درست و این نسبت متقدمه به طرفین قابل صدق در نسبتهای دیگر نیست. خبیرم درست ولی بحث این است که آیا این نسبت الان موجود یا موجود نیست؟ اگر شما اون نسبت کلی رو در نظر میگیرید، نسبت کلی به عنوان موجودن رو نداره، بگید اون نسبت کلی موجود در ذهن این که خود مثلا یه معنای اسمیه، خود معنای نسبت یعنی کلی مفهوم نسبت یک معنای اسمیه مستقل به کلیه، ولی جا شما الان میتونید مفهوم نسبت را تصور کنید. اصلا در تصور مفهوم نسبت ما طرفین نیاز داریم. شما مفهوم کلی نسبت را تصور میکنید، همان که مفهوم کلی حرف را تصور میکنید. خود اونجایی که میگید الکلمت و اما اسم و فعل و حرف، مفهوم کلی حرف یه معنای اسمیه مستقل داره، او دیگه نیاز به طرفین و نیاز به متعلق نداره. پس روشن است که این نسبتی که موضوع لغه نسبت موجود در خارج یا نسبت جزئیه موجوده در ذهن از این دراز خارج نیست، وجود یا ذهنیست یا خارجی. خودت میگوشیم بگیم وقتی این نسبت جزئی موجود شد بعد از وجود دیگه قابلیت تمدید نداره، قبل از وجود از همرهی که بخواد موجود بشه شما میتونید مفجدا موجودش بکنید. از اول بگید دریجان به زدیان نسبت دارید دریجان باشه، به ترکیب که دارد باشه نتیجه که تو که به دریجان نسبت نیست، بین گیج آلم زدیان نسبت. از اول اگر بخواید مقید کنید قبل از اینکه وجود پیدا کنیم معنی نداره، اما بعد از آن که وجود پیدا کرد این نسبت به موجود، الان من میگم زیدون قائمون نسبت بین قیام و زید هم ذهنا هم خارجا زیدم صاحب وجوده، این نسبت چگونه قابلیت تغییر رو داره؟ این نسبت یک وجود جزئیه، وجود جزئی معناش این است که دیگه قابلیت کم و زیادی درش معنا نداره. بنابراین ولو اینکه در جواب اول مرحوم اصفهانی این نکته رو فرمودن که بله این نسبت قابل ذکر در کثیری نیست، در قضایای دیگر این نسبت نیست، اما این قابلیت تغییر به یک وجوداتی رو داره و در حقیقت گاه در جواب اول مرحوم اصفهانی ادعایی فقط کرده. عبارت نهایت درایه رو ببینید، در جواب اول میگوید عبارت من نوشتم، حالا بعضی از عبارات رو من میخونم در اینجا. می‌فرماد لأن القدر المتنع من خصوصیتها، یعنی جزئیتها، جزئیت نسبت، یم ناشأت من الطرفین، خصوصیتی که از این دو طرف ایجاد شده. اما بعد می‌فرماد لازم مع هذا لا مانع من تغییرها، ما این نسبت رو تغییر کنیم به معنا همهم بحثم قلبی نسبتاً بین افرادها من البائث و المبعوث و المبعوث الی ربما لا یکون له من تخصص آخر. این بحث یا تخصصی داره یا نداره، فقط یک ادعایی کردن بذار اشکال ما به جواب اول مرحوم اصفهانی این است که ایشون نیامدن اثبات کنند که این نسبت جزئی چگونه قابل تغییره. فقط در کلماتشون فرمودن لا مانع من تغییرها. می‌فهمید؟ نه، درسته، من اون جمله بده دیدید نسبت فرقی نمی کنه، نسبت فرقی نمی کنه، هم در جملات همدیگه ما نسبت داریم، هم در جملات شرطیه نسبت داریم، هم در جملات رسیگه، هم در جملات فعلیه. شما وقتی میگید بنده، بنده جمله هست یا نه؟ یک جمله فعلیه هست. بین این و بین الصلاة واجبت علی از نظر نسبت فرقی نمی کنه، هم در جمله فعلیه، هم در جمله اسمیه، هم در جمله شرطیه، هم در جمله همدیگه، تمام اینها رو مشمول میگن نسبتی که در وجود داره به معنای جزئی داره. خیلی خوب، شیخ هم همین رو میگه. شیخ میگه فتنده، فتنده هیئت برای چی وضع شده؟ برای چی وضع شده؟ برای نسبت وضع شده دیگه. برای نسبت بین باعث و مبعوث و مبعوث علت. این نسبت جزئیه، جزئی قابلیت تغییر نداره. مرحوم اصفهانی در این جواب می‌فرماید این جزئی بودن به اعتبار این اطراف ثلاثه است. اما لا مانع من تغییر این نسبت. ببینید عبارت ایشون رو ما عرض می‌کنیم. اولا وجود خارجی و وجود جزئی یه قابلیت تغییر نداره. اگر قابلیت تغییر داشته باشه دیگه وجود نیست، هنوز جزئی نیست. و ثانیا شما فقط در عبارت جزئی ادعا کردید، فقط از مجرد دعوا، اما در این ادعای خودتون دلیلی اقامه نکردید. بله این معنی نداره. نه اینجا رو میگن جزئی مقید شد، اینجا میگن از اول مقیدن موجود شد. ببینید ما الان نگاه ما اینه، یک جزئی داریم موجوده، میخوام ببینیم اینو میشه قید زد یا نه. نزاع بین شیخ و مشهور اینه که یک نسبت و یک معنای جزئی موجود داریم. مولا مثلا فرموده سن به قبلن، حالا میتونه بیاد بگه این وجودی که من گفتم در جایی که زوال سن باشه، اصلا این نزاع در اونجایی نیست که فقط یه جمله شرطی آورده بشه. و از در مورد این دست در خیر بسیار کاربرد داره و مورد استفاده است. اگر مولا در یک کلام مستقل دیگر فرموده حقیم الصلاة، بعدا در یک کلام دیگر آمده شرایطی رو بیان کرده. ما دو راه داریم، یا این شرایط رو باید شرط وجود و هیئت قرار بدیم یا شرط نافع قرار بدیم. همین نزاع اینجا جریان داره. اما مطلوب هم این است که یک نسبتی و یک هیئتی موجود شده بعد از وجود میخوام ببینیم که آیا این قابلیت تحلیل داره یا قابلیت تحلیل نداره. این یک جواب سیستم رو اشاره کردن امام رضوان الله علیه همین رو فرمودن. حالا میرسیم ببینیم این فرمایی که ایشون شد نه ایشون نیامده مسئله حالات مطرح بکنه. ایشون آمده میگه این جزئی گویا اگر بخوانید جواب اول اصفهانی رو خیلی فنی بیان کنید بیتابت این جزئی نسبیه، یعنی به نسبت علل افراد جزئیه، اما نسبت به چیز دیگر قابلیت تغییر داره. هر بیدون مقاضی که بینه همین نسبی دیدن معنا نداره. این یک جزئی که دیگه قابلیت تغییر به هیچ چیزی نداره. تو اگه قابلیت تغییر داشته باشه جزئی نیست. اگر بگیم جزئی نیست، خبر میگرده به حرف آسیم که بگیم موضوع علای حروف و حیات جزئی نیست و کلی نیست. حالا این جواب اول ایشون به اشکالاتی که بود که دو اشکال عرض کردیم قادر است این یک اشکال از جواب دوم ایشون صلی الله علیه و سلم.